آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی متبرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید شنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخشی برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخشی سیاسی.
استقبال دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی از مواضع رستم امام‌علی در نشست اخیر این نهاد. افغانستان درگیر موج جدید از انفجارها. و پایان اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک ایران و تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سخنان رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، در مورد اینکه تروریسم و قاچاق مواد مخدر تهدیدهای اصلی از خاک افغانستان هستند، مورد حمایت استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی قرار گرفت. استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی تاکید کرد که چالش‌ها و تهدیدات از خاک افغانستان در منطقه آسیای مرکزی واقعا نگران کننده است. دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی در سخنرانی خود در این نشست افزود این اول از همه خطر بزرگی تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. با گفته وی، در چنین شرایط کمک به تاجیکستان برای تقویت مرزهای خود با افغانستان یک موضوع مهم روز باقی مانده است. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سخنان در نشست مشترک شورا و 15 اجلاس عمومی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی که روزی 5 دسامبر در مسکو برگزار شد گفت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان باید تقویت شود. رستم امام‌علی از وضعیت کنونی کشوری همسایه افغانستان ابراز نگرانی کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس بالایی تاجیکستان همچنین در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و 15 اجلاس عمومی این سازمان در مسکو بر ضرورت و اهمیت تقویت حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان به عنوان مرز جنوبی منطقه سازمان پیمان امنیت جمعی و آسیای میانه تأکید کرد. وی در جمع‌بندی نتایج دوره ریاست جمهوری ارمنستان بر این سازمان قدردانی و همچنین آمادگی طرف تاجیکستانی را برای کمک به تحقق ظرفیت‌های بالقوه اعلام کرد. ادامه بحران انرژی در اروپا و انعطاف مقابل روسیه. قیمت گاز اروپا با سرد شدن هوا به بیش از 130 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
با وجود آن که این روزها قرارداد گازی بلند مدت میان آلمان و قطر همچنان خبر داغی است، اما به گفته کارشناسان این قرارداد هم نمیتواند جایگزینی برای گاز روسیه باشد. قراردادی که از سال 2026 یعنی 4 سال دیگر عملی میشود، آن هم با دریافت سالانه 2 میلیون تن گاز مایع، یعنی تنها معادل 3% از مصرف گاز آلمان. به همین دلیل تامین انرژی در محافل سیاسی آلمان به عنوان یک چالش همچنان مطرح است.
افزایش قیمت ها نه فقط به این دلیله که پوتین نمیخواد گاز بفروشه، بلکه به خاطر اینه که ما تحریم کردیم. روی این که اختلاف نظری نیست، اگر از قبل روی این موضوع فکر شده بود شاید طور دیگه عمل میکردیم.
گرانی انرژی با اعتراضات مردمی هم همچنان همراه است. عده‌ای به سیاست‌های تحریمی علیه روسیه معترضند.
بالاخره قیمت انرژی باید قابل تحمل باشه. مردم از این قیمت‌ها رنج می‌برند.
من خواهان این هستم که گاز رو از روسیه بگیریم. از خط لوله نورد استریم 1 و 2.
بحران در تامین انرژی که بزرگترین اقتصاد اروپا را با چالش جدی مواجه کرده، باعث شده تا رئیس حزب راستگرا در مجلس آلمان خواستار مذاکره با ایران برای خرید گاز شود. تینوشروپالا گفته اگر بخواهیم فقدان گاز روسیه را جبران کنیم، به همه تامین کنندگان گاز نیاز خواهیم داشت. گاز اروپا که در ماه گذشته میلادی به زیر 100 یورو در هر مگاوات ساعت افت کرده بود، حالا با سرد شدن هوا رو به گرانی گذاشته و به بالای 130 یورو رسیده. Each time I spoke with President Putin. در روزهای اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه از دادن تضمین امنیتی به روسیه برای رسیدن به صلح گفته. اولاف شولت صدر اعظم آلمان هم تلفنی با پوتین گفتگو کرده. برخی معتقدند مواضع اخیر اروپایی‌ها حکایت از نوعی انعطاف مقابل روسیه داره، با امید به برقراری مجدد جریان انرژی از روسیه به اروپا. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها. در نشست اخیر سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به انتقال ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت جمعی به جمهوری بلاروس برای سال 2023، ولادیمیر اندراچنکو رئیس مجلس نمایندگان مجلس ملی جمهوری بلاروس در مورد اولویت‌های این جمهوری در این دوره گزارش داد. مرکز مطبوعاتی دومای دولتی روسیه میگوید در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و 15 اجلاس عمومی این سازمان پیشنویسی توصیه های مدل برای قوانین ملی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد بستن مسیرهای نفوذ تروریسم بین المللی حفاظت از حاکمیت کشورهای عضو با تصویب رسید. همچنین به گفته دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی استانیسلاو زاس، دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی، از پیشرفت در اجرای تصمیمات شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و وضعیت نظامی و سیاسی در منطقه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی گزارش داد. سازمان پیمان امنیت جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان است. افغانستان درگیر موج جدید انفجارها. افغانستان در روزهای اخیر باری دیگر صحنه موج جدید از انفجارها بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در کمتر از یک هفته افغانستان شاهد انفجار و حملات مختلف بود. انفجار و حملاتی که در آن از سفارتخانه گرفته تا کودکان، نمازگزاران و کارمندان هدف قرار گرفتند. در آخرین مورد امروز، این اتوبوس حامل کارمندان گمرک مرزی حیرتان داخل شهر مزار شریف در شمال افغانستان هدف قرار گرفت. انفجاری که دست کم 18 کشته و زخمی داشت.
دشمن بزدل بدبختانه باز یک عامل یک جنایت در شهر مزار شریف شدن اینها که بدبختانه انفجارم بالای موتر کارمندای مواد نفتی حیرتان انگامی که از خانه به طرف کار میرفت بالای حامل موتر اینها انفجار به وجود آمد. حال که ما از شبخانه معلومات کردیم بدبختانه شهیدا که هستند در این حادثه 7 نفر است.
انفجار امروز در حالی روی داد که جمعه گذشته 4 روز قبل در یک روز در بخشی از کابل به سفارت پاکستان حمله شد. سخنگوی کابینه سرپرست افغانستان دیروز گفت یک داعشی در این باره دستگیر شده است. در همین روز به یک مسجد در مرکز حزب اسلامی نیز در شهر کابل حمله انتحاری صورت گرفت. مقر حزبی که رئیس آن گلبدین حکمتیار بود. حکمتیار از این حمله جان سالم به در برد. افغانستان در یک هفته اخیر در حالی شاهد چند انفجار بود که هنوز مسئولیت خونین ترین انفجار چهارشنبه گذشته در شهر ایبک مرکز استان سمنگان را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. انفجاری که در آن حدود 30 نفر در یک مدرسه دینی جان باختند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. منابع بیمارستانی در شهر مزار شریف تعداد قربانیان انفجار امروز این شهر را 15 نفر اعلام کردند. در 4 انفجاری که در 7 روز گذشته روی داد همه قربانیان غیر نظامیان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر انرژی تاجیکستان مطرح کرد بهره‌مندی از شرکت‌های ایرانی برای کاهش تلفات انرژی تاجیکستان. دلیر جمعه گفت باید از تجربه شرکت‌های ایرانی به منظور کاهش تلفات انرژی برق در تاجیکستان بهره ببریم. وزیر انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان در بازدید از شرکت مپنا گفت ما میتوانیم از تجربه و کمک شرکت های ایرانی در زمینه کاهش میزان تلفات انرژی بهره ببریم که یکی از مشکلات اساسی صنعت برق در کشور ما است. او میگوید تاجیکستان در زمینه منابع انرژی آب در جهان در رتبه ششم قرار دارد و با توجه به پتانسیل فنی مهندسی ایران لازم است از این ظرفیت برای ایجاد نیروگاه های برقی آبی استفاده شود. دلیر جمعه با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای بین المللی در توسعه همکاری با شرکت های خصوصی خارجی گفت شرکت های ایرانی این صنعت آب و برق در گذشته نشان دادند که از توانمندی بالای برخوردار هستند و امیدواریم با بسترهایی که فراهم خواهد شد در آینده نیز بتوانند ضمن حفظ سطح رقابت پذیری حضور فعال در کشور ما داشته باشند. او با اشاره به نزدیکی فرهنگی و تجارب موفق گذشته در همکاری با شرکت های ایرانی افزود افزایش سطح همکاری ها با شرکت های ایرانی برای ما بسیار مهم است و آماده هر گونه توسعه همکاری ها هستیم. وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان در حاشیه بازدید از مرکز کنترل آبی تهران هم گفت آشنایی با توانی علمی و فنی و وضعیت پایش و کنترل کمی و کیفی آبی تهران تجربه ارزنده برای تاجیکستان است. دلیر جمعه افزود در زمینه آب و برق کنترل کیفیت آب و پساب تمایل به بهره‌مندی از توان و تخصص علمی و فنی همسایگان ایرانی خود در پروژه های تاجیکستان داریم. وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و زبانی میان دو کشور گفت شایسته است که دو کشوری دوست و مسلمان ایران و تاجیکستان تجربه ها و تخصص های فنی و مهندسی خود را به اشتراک بگذارند. وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان ادامه داد با بازدید از این مراکز و آشنایی با فناوری های علمی و تجارب فنی و مهندسی متخصصان ایرانی زمینه همکاری بخش خصوصی در حوزه آب آسان تر خواهد شد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان و رئیس تاجیکی کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان در پی برگزاری اجلاس های دو جانبه ایران و تاجیکستان به ایران سفر کرده است. 500 عنوان کتاب ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت. 64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت با حضور 124 ناشر از 14 کشور جهان در حال برگزاری است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
64مین نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت میزبان 124 ناشر از 14 کشور جهان است. قرفه جمهوری اسلامی ایران نیز با 500 عنوان کتاب یکی از فعالترین بخش‌های این نمایشگاه است.
بیش از 500 عنوان کتاب در قرفه جمهوری اسلامی ایران از حدود 30 تا ناشر به نمایش گذاشتیم. بالای 200-300 عنوان کتاب به زبان عربی هست و الباقی کتاب ها به زبان انگلیسی و زبان فارسی هست.
رونمایی از نسخه عربی زندگی نامه شهیدان مهدی باکری و منوچهر مدق نیز با حضور علی حمیه وزیر کار لبنان در قرفه کشورمان برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره حضوری پررنگ و تأثیرگذار در این نمایشگاه دارد. ترجمه کتاب‌های فارسی و عربی مهمترین مسیر تبادل فرهنگی است.
نسخه عربی 6 عنوان کتاب فارسی هم با حضور نویسندگان یا ناشران کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی بیروت رونمایی می شود.
مفهوم عشق و ایثار یک مفاهیم کاملا مشترک انسانیه و بنابراین به نظر میاد که همه آدم ها وقتی که مواجه میشن با این مفاهیم درون زندگی ها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، ازش یاد بگیرن و امید داشته باشن و بتونن چنین چیزهایی رو تکرار کنن در زندگی خودشون.
فرهنگ ایرانی و این کتاب ها برای ما الگوی مقاومت و ایثار است.
این نمایشگاه از 12 آذر ماه آغاز شده و تا 8 روز ادامه خواهد داشت.
در قرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کتاب قرار است 6 برنامه فرهنگی و رونمایی از کتاب‌های تازه ترجمه شده به زبان عربی نیز برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت.
مراسم اختتامیه 15مین اجلاس کمیسیون همکاری مشترک ایران و تاجیکستان برگزار شد که در آن 8 قائم مقام و معاون وزیر ایرانی و تاجیکستانی حضور داشتند. در این مراسم یک توافقنامه با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست به امضای طرفین رسید. وزیر نیروی ایران پس از بستن این توافقنامه در جمع خبرنگاران گفت این توافقنامه مقدمه رشد روابط تجاری بین دو کشور می باشد که همکنون سقف آن 300 میلیون دلار است. وزیر انرژی تاجیکستان هم در این نشست از آمادگی کشورش برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها به ویژه مفاد این توافقنامه خبر داد. گفتنی است این توافقنامه در راستای تحقق برنامه ششمی توسعه و فعال شدن دیپلمات اقتصادی صورت گرفته است. موج نهمی کرونا در فرانسه با 400 فوتی. وزارت بهداشت فرانسه میگوید طی دو هفته گذشته تعداد مبتلایان 77%، بیماران بدحال 14% و مرگ و میر ناشی از کرونا 7% افزایش داشته است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
لپورت دو ماسک اوبلیگاتوار.
آیا دوباره ماسک بزنیم یا خیر؟ سوالی که این روزها با شروع موج نهم کرونا در فرانسه اذهان عمومی، رسانه‌ها و مقامات این کشور را درگیر کرده است. وزارت بهداشت فرانسه میگوید طی دو هفته گذشته تعداد مبتلایان 77%، بیماران بدحال 14% و مرگ و میر ناشی از کرونا 7% افزایش داشته است. فقط در یک هفته اخیر متاسفانه بیش از 400 فرانسوی در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. با این حال به نظر میرسد طبق شواهد اکثر مردم فرانسه آماده زدن دوباره ماسک نیستند.
Honnêtement, c'est un peu nul. راستش یکم مسخره است. بعد از 3 سال دوباره ماسک بزنیم. اما واقعا چاره‌ای نیست. من دوباره ماسک زدن را شروع کردم.
فرانسه با بیش از 38 میلیون مبتلا و 159 هزار فوتی در جایگاه سوم جدول کرونایی جهان قرار دارد و جزو معدود کشورهایی است که تاکنون بیش از نیمی از جمعیتش به این ویروس آلوده شده اند. با این حال همه فرانسوی ها در برنامه واکسیناسیون خود بروز نیستند. واکسیناسیون در بین جمعیت های شکننده بسیار جزئی و حد اقلی باقی مانده است. به عنوان مثال تنها 21% افراد بالای 80 سال تمام دوزهای لازم را دریافت کردند. دولت فرانسه میگوید در صورت غیر قابل کنترل شدن موج نهم کرونا قبل از تعطیلات پایان سال آماده است تا دوباره ماسک زدن را اجباری کند. اما فرانسوا برون وزیر بهداشت از مردم میخواهد در اماکن عمومی حتما ماسک بزنند.
C'est le port du masque dès qu'on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, dès qu'on est les uns sur les autres.
من از همه میخواهم در شبکه حمل و نقل عمومی و نیز در مکان‌های سرپوشیده‌ای که جمعیت زیادی وجود دارد حتما از ماسک استفاده کنند، هرچند اجباری در کار نباشد.
با شروع موج نهم در آخرین ماه سال 2022 به طور متوسط روزانه بیش از 50 هزار مورد آلودگی به سویه‌های ویروس کرونا در فرانسه به ثبت می‌رسد.
با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. پرواز خروات‌ها و برزیلی‌ها به یک چهارمی جام جهانی 2022، دیدار دو تیم ژاپن و خروتی در مرحله یک هشتمی پایانی جام جهانی قطر با برتری 4-2 خروتی به پایان رسید. در دیدار پنجمی مرحله یک هشتمی پایانی جام جهانی قطر دو تیم ژاپن و خروتی برابر هم با میدان رفتند که تیم ملی فوتبال خروتی با نتیجه 4-2 در مجموع وقت قانونی و ضربات پنالتی به برتری رسید و به یک چهارم نهایی جام جهانی صعود کرد. یاران مودریچ در مرحله بعد با برنده دیدار برزیل و کره جنوبی دیدار خواهند کرد. همچنین در دیگر بازی شب دوشنبه هم برزیل با نتیجه 4-1 کره جنوبی را در هم کوبید. امشب هم سرنوشت دو تیم دیگری صعود کننده به یک چهارمی نهایی جام جهانی 2022 قطر مشخص می شود. پاکستان از برندگان اقتصادی جام جهانی قطر. این روزها بهترین بازیکنان فوتبال دنیا در جام جهانی قطر با توپ‌های آر رهله ادیداس بازی میکنند که به گفته کارشناسان فوتبال از سرعت و کیفیت بالای برخوردارند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان از برندگان اقتصادی جام جهانی قطر. این روزها بهترین بازیکنان فوتبال دنیا در جام جهانی قطر با توپ‌های الرحله آدیداس بازی می‌کنند که به گفته کارشناسان فوتبال از سرعت و کیفیت بالایی برخوردارند. توپ‌هایی که در عین بی‌خبری خیلی از اهالی فوتبال در پاکستان تولید می‌شوند.
پاکستانی فوتبال
توپ تولیدی در پاکستان به خاطر دقت در دوخ و کیفیت بالای چرم شهرت جهانی دارد.
اینجا سیالکوت، شهری در 200 کیلومتری پایتخت پاکستان که 80% توپ‌های دنیا در این شهر تولید می‌شوند.
دنیا که جو سبسه در تمام فروشگاه‌های متعلق به باشگاه‌های بزرگ فوتبال دنیا توپ تولید سیالکوت پاکستان مشتری‌های زیادی دارد.
اگرچه تیم ملی فوتبال پاکستان هیچگاه در ادوار مختلف جام جهانی حضور نداشته، اما این کشور در بیرون از زمین فوتبال برنده این رقابت‌ها محسوب می‌شود.
باعث فخر ظهوره
که افتخار می‌کنیم برغم اینکه پاکستان در جام جهانی حضور ندارد، اما توپ‌های تولیدی کشور ما رونق بخش این مسابقات است.
سفارش برای توپ پاکستانی زیاد شده و امسال بیش از 300 هزار توپ فقط به قطر صادر شده است.
توپ‌هایی که نقش مهمی در اشتغال و ارزآوری برای پاکستانی‌ها ها داشته.
با توجه به برگزاری جام جهانی قطر، امسال تولید توپ فوتبال در پاکستان 37% افزایش داشته که موجب رونق اشتغال و درآمدزایی تولید کنندگان ما شده است.
سهم پاکستان در این دوره از مسابقات جام جهانی تنها تولید توپ فوتبال نبوده، بلکه این کشور با اعزام 4000 نیروی امنیتی توانسته در برقراری امنیت مسابقات قطر نیز سهم عمده‌ای داشته باشد.
حضور تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان در مسابقات بین المللی ویتنام. تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان زیر 20 سال در مسابقات بین المللی ویتنام شرکت میکنند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در چارچوب آماده سازی برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 در مسابقات بین المللی اینترنشنال سانس نیون کاپ از 6 تا 12 ژانویه در ویتنام برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. حریفان تیم تاجیکستان تیم‌های ملی جوانان ویتنام، تایلند و مالزی خواهند بود. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری گزارش ویژه را با موضوع سفر رسمی رئیس شورای اروپا به چین در تهیه همکارم آقای برهانی میشنوید.
رئیس شورای اروپا در سفر رسمی به چین با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. شارل میشل رئیس شورای اروپا در این دیدار از سی جین پین خواست از نفوذ پکین بر روسیه برای توقف جنگ اوکراین استفاده کند. این درخواست بالاترین مقام اروپا از رئیس جمهور چین بیانگر ناکامی غرب در حمایت از اوکراین در برابر روسیه است. اروپا با همراه آمریکا از تمام ابزارها و اهرم‌های خود به خصوص تحریم‌ها در تمامی بخش‌ها ضد روسیه در بحران اوکراین استفاده کرده اند تا مسکو را در این بحران به شکست بکشانند. اما سفر رئیس شورای اروپا به چین و درخواست از این کشور برای استفاده از نفوذش برای توقف جنگ اعتراف غرب به شکست جمعی در برابر روسیه است. بنابر گفته کارشناس مسائل بین المللی در روسیه، غرب تحرکات بسیار خطرناکی را در اوکراین در حال انجام دادن است. کنستانتین ورنسوف کارشناس مسائل بین المللی در روسیه در این باره میگوید:
غرب انواع ماهواره‌های خود را نیز در اختیار اوکراین قرار داده است. این روندی بسیار خطرناک است که به اطلاع سازمان ملل هم رسید.
همزمان با سفر رئیس شورای اروپا به چین، جنگنده بمب افکن‌های این کشور و روسیه پروازهای مشترک انجام دادند که نوع نمایش قدرت و همگرایی و اتحاد پکین و مسکو در برابر غرب است. اگرچه کره جنوبی اعلام کرده است که حریم هواییش نقض شده است، اما روسیه با رد این ادعا اعلام کرد حریم هوایی هیچ کشور نقض نشده است. هرچند روسیه و چین از اتحاد نظامی سخن نمیگویند، اما اجرای برخی برنامه‌های نظامی میان دو کشور نشان می‌دهد خود را برای هر گونه تهدید احتمالی از سوی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا همان ناتو آماده می‌کنند، زیرا ناتو در گسترش حوزه جغرافیاییش بسیار مصمم است و بحران اوکراین نیز ناشی از سماجت یا پافشاری آمریکا برای عضویت اوکراین در سازمان ناتو بود که روسیه بارها در مورد تهدید امنیتش از سوی ناتو هشدار داده بود. علی بگدیلی کارشناس مسائل بین المللی در این باره میگوید: روسیه از ناحیه گسترش ناتو تا مرزهایش به شدت احساس تهدید میکند و چین نیز در آبهای دریای جنوبیش از ناحیه ناوگان آمریکا که مدام در منطقه حضور دارند شرایط مشابه دارد. به همین دلیل مسکو و پکین تهدیدات مشترک دارند و خود را برای هر وضعیت آماده میکنند. افکار عمومی در اروپا بحران اوکراین را دام واشنگتن برای اروپا میدانند که با کشاندن دو طرف به جنگ اکنون اروپا را در شرایط سخت تحریمی در بخش‌های مختلف و برهم خوردن شرایط زندگی این منطقه قرار داده است. آقای لئو لایان، تحلیلگر سیاسی در کشور چین، در این زمینه میگوید
چین دومین قدرت اقتصادی جهان و همچنین یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. چین در تعاملات بین‌المللی سیاست خارجی مستقر و عدم وابسته اجرا می‌کند. چین همیشه در کنار صلح ایستاده و به نقش سازنده خود ادامه می‌دهد. در مورد بحران اوکراین، چین همیشه از حل سیاسی و دیپلماتیک حمایت می‌کند. چین برای پیشبرد مذاکرات و آتش‌بس بین دو کشور روسیه و اوکراین و کشورهای مربوطه میانجیگری کرده است. چون به نظر چین جنگ برای منافع چین و اروپا و منافع مشترک همه کشورهای قاره اوراسیا منطبق نیست، فقط به نفع آمریکاست. اول باید بگن اتحادیه چین و روسیه وجود ندارد. چین و روسیه همپیمانی نیستند. اما درسته چین و روسیه این دو کشور بزرگ روابط خوبی دارند. این موضوع برای حفظ امنیت جهانی خیلی مهمه. اگر چین و روسیه نباشند، جهان امروزه متعادل نیست. استقبال و گروهداری آمریکا علیه کشورهای دیگر شدیدتر می شود. جهان هم آشفته‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. به این سبب همبستگی چین و روسیه در مقاومت با هژمونی و تحریم‌های آمریکا خیلی مهم است.
در هر حال، سفر رئیس شورای اروپا به چین در حالی که اروپا در آستانه فصل سرما قرار دارد، بیانگر ضعف شدید اروپا در برابر هر گونه ادامه بحران اوکراین و تأثیر آن بر وضعیت انرژی است که افکار عمومی اروپا را ضد سیاست‌های حمایتی اروپا از آمریکا در بحران اروپا برخواهد انگیخت. این بدان معناست که افکار عمومی در اروپا بحران اوکراین را دام دیگر واشنگتن برای اروپا می‌دانند که با کشاندن دو طرف به جنگ اکنون اروپا را در شرایط سخت تحریمی در بخش‌های مختلف و برهم خوردن شرایط زندگی آنها شده است. همین دلیل رئیس شورای اروپا را به چین کشانده است تا از این کشور بخواهد برای توقف جنگ در اوکراین تلاش کند. این احتمال که کشورهای اروپایی نیز تصور طولانی شدن جنگ را نداشتند دور از ذهن نیست، زیرا آنها تصور میکردند که بحران اوکراین منجر به ناآرامی در روسیه ضد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور خواهد شد. اما مدیریت بحران اوکراین از سوی وی باعث شد نوک پیکان یا سر تیری این بحران به سمت غرب به خصوص کشورهای اروپایی برگردد که آنها را در شرایط دشوار برای قانع کردن افکار عمومی خود برای ادامه آن قرار داده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. استقبال دبیر کل سازمان پیمان امنیتی جمعی از مواضع رستم امام‌علی در نشستی اخیری این نهاد. افغانستان درگیر موج جدید از انفجارها. و پایان اجلاس کمیسه همکاری های مشترک ایران و تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریانی شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. ایدئولوژی سلفی سه ویژگی مهم دارد که مخاطبان خود را جذب میکند. در این قسمت به این سه ویژگی میپردازیم. یک، جریان سلفی تکفیری مذهبی ساده و روان را بیان می کند که فاقد پیچیدگی در فهم است. ایده ها و آموزه های آنان بدون اینکه پوششی از نظریه پردازی های دشوار داشته باشد، برداشتی صریح و ساده از اسلام را ارائه می کند که برای همگان قابل فهم و درک است. در واقع آنگاه که آنان از خلافت اسلامی سخن می گویند، مرادشان اجرای مستقیم احکام شریعت در زندگی سیاسی است. این احکام بدون اینکه از مسیر نظریه سیاسی همچون فقه المقاصد نزد اخوان المسلمین عبور کنند و پالایش یابند، مستقیما وارد زندگی سیاسی می شوند. از این رو سلفیه تکفیری جریانی است بدون نظریه درباره حیات سیاسی. این ویژگی بدون اینکه نقیصه‌ای برای آن به شمار آید، تا کنون توانسته است افراد فراوانی را از طبقات مختلف جهان اسلام به خود جذب کند. بسیاری از مسلمانان در سالهای پس از فروپاشی خلافت عثمانی در حسرت و اندوه آخرین دولت اسلامی اندوهناک شدند و همواره در پی بنای مجدد آن بودند، خلافتی که باید با اجرای کامل شریعت نبوی به انحطاط معاصر مسلمانان خاتمه دهد و پایانی بر هجران آنان در عصر متوحش جدید گردد. دو، سلفیه تکفیری بدون اینکه خود را در گفتگوهای تئوری گرفتار کند، بلافاصله سراغ روش‌های عملی می‌رود و با تأکید بر مصادیق و مسائل عینی به برون رفت‌های عملی می‌اندیشد. به سخن دیگر، آنان برخلاف بسیاری از جریان‌های مدرن یا نوگرای جهان اسلام که به مناقشات تئوریک و گفتگوهای نظری علاقه دارند، بر روش‌های عملی که زودتر به نتیجه می‌رسند اصرار می‌ورزند و بر کاربست روش‌های زودبازده تأکید فراوان دارند. به همین دلیل اندیشه آنان بدون اینکه در درون مناظره‌های تلویزیونی و دانشگاهی یا در لابلای منابع کتابخانه‌ای منحصر شود، به ایده‌ای عملیاتی تبدیل می‌شود و بدون اینکه فرصتی برای اندیشیدن باقی گذارد، ناگهان جایی را تصرف می کند و برخی از احکام و حدود شریعت را به اجرا در می آورد. سه، راه حل آنان برای حل مشکلات مسلمانان غیر محافظه کارانه و صریح است و ایشان تنها برون رفت از مصائب کنونی جهان اسلام، یعنی گسترش مظاهر غرب و انحراف جامعه اسلامی از اسلام سلف صالح را راه حل‌های رادیکال می‌دانند چیزی که برای جوانان ناامید از بهبود اوضاع در جهان اسلامی جذابیت‌های فراوانی تولید و آنان را مجذوب مسیرهای کوتاه و منتج می‌کند. برآیند سه ویژگی سادگی در اندیشه، عملیاتی اندیشیدن و رادیکال بودن که ویژگی‌های مهم سلفیه تکفیری است، آن است که جوانان سرخورده و ناامید از ناکارآمدی ایدئولوژی‌های کنونی جهان اسلام را جذب می‌کند و آنان را به بهبود سریع مشکلات امیدوار می‌سازد. این تحلیل که مورد تایید مطالعات میدانی پژوهشگران بسیاری از کشورهای افغانستان و عراق و نیز گفتگو با برخی شخصیت‌های سلفی جهان اسلام است، نشان می‌دهد جهان اسلام بنا به دلایل متعدد ظرفیت‌های بزرگی در جذب افکار سلفیه دارد و به راحتی می‌تواند زمینه قدرتمندی برای جذب چنین اندیشه‌هایی فراهم آورد. اما آنچه در فهم گروه‌های سلفی اهمیت بسزایی دارد آن است که بخشی از این گروه‌ها که امروزه از آنان به سلفی‌های تکفیری یاد می‌شود، به اعمالی تمایل دارد که تاکنون در میان گروه‌های سیاسی و مذهبی پیشین حتی خوارج دوره امام علی علیه السلام سابقه نداشت است. بررسی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که داعش روندی 8 مرحله‌ای را برای تحقق ایدئولوژی خود بیان کردند. این مراحل 8 گانه عبارتند از 1. جاهلیت، 2. تکفیر سیاسی، 3. هجرت، 4. نکایه و انهاک، 5. جهاد، 6. اداره توخش، 7. جماعت یا امت و 8. خلافت علی منهج النبی. سلفیون نقطه عزیمت خود را برای حرکت به سوی آرمان آواره خیش از مفهومی به نام جاهلیت آغاز می کنند. جاهلیت مفهومی است که می تواند توجیه لازم را برای ایجاد تحول و آغاز فعالیت هموار کند. بر اساس اندیشه گروهی مثل داعش، از آنجا که جهان کنونی سرشار از جاهلیت است، باید در برابر آن اقدامی صورت گیرد. بنابراین نخستین گام داعش برای تحریک و جذب مخاطبان جاهلی نشان دادن جهان معاصر است، به گونه ای که انگیزه لازم برای اقدامات بعدی فراهم آید. پیش از این جاهلیت در ادبیات ابوالعلا مودودی به کار رفت. مخاطب اصلی مودودی در کتاب اسلام و جاهلیت جهان غرب و تمدن غربی است. وی در میان مشکلات تمدن غربی جاهلیت را به عنوان عاملی طرح می‌کند که تمدن غربی را به تمدنی دنیوی و منفعت‌گرا تبدیل کرده است و در آن خدا هیچ جایگاهی ندارد و همین امر سبب شده ارزش‌های انسانی از این جامعه رخت بربندد و همه به دنبال منافع خود باشند و برای رسیدن به آن از هیچ عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی نیز رویگردان نباشند. دوستان، وقتی این برنامه به پایان رسید. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدار همه شما.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر فعالیت های علمی و ادبی پروفسور عبدالبی ستارزاده و اخبار فرهنگی. اخیراً پروفسور عبدالبی ستارزاده، ادبیات‌شناس، سیاستمدار و دیپلمات شناختی تاجیک، 80 ساله شد. به این مناسبت مصاحبه با ایشان انجام شده است که همکنون فشرده آن را تقدیم شما عزیزان میکنیم. در خصوص وارد نمودن تغییرات به قاعده های املای زبان تاجیکی، استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند. در قاعده های املای زبان تاجیکی بار اخیر 4 اکتبر سال 2011 تصدیق شده بود، چند موردی هست که سالیان زیاد باعثی بحث گردید و یکی از آن مواردها املای دو حرف سرگردان به اصطلاح پروفسور عبدالجمال حسنف، اوی زدناک و اوی عادی می باشد. لایحه نوی قاعده های املای زبان تاجیکی 2 پیش در نهادهای مربوطه و ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز بررسی شده بود. من هم در آن جلسه شرکت داشتم و 29 اکتبر سال 2019 11 پیشنهاد خطی به این نهاد کرده بودم. و اما یکی از موضوعهای دیگری پرسر و صدای جامعه تاجیکی کردن رتبه های حربی است. در این زمینه استاد ستارزاده بر این نظر است که از روی نوشته اخیر امید جیهانی، کمیته زبان و اصطلاحات طرح پیشنهاد او را پذیرفته با تغییر نام چند رتبه برای تصدیق به حکومت جمهوری پیشنهاد کرده است. اگر رتبه های حربی تاجیکی فارسی شود بدی ندارد و دلیل بر آن خواهد بود که ما قدم به قدم در برابر دریافت استقلال سیاسی به سوی استقلال زبانی، فرهنگی و نظامی روانیم. باید گفت پروفسور عبدالنبی ستارزاده بیشتر عمر خود را صرف تحقیق و نقد ادبی نموده است. ایشان در خصوص وضع امروزی ادبیات تاجیک چنین نظر دارد: خوشبختانه حال امروزی ادبیات تاجیک را یک ماه پیش رئیس محترم اتحادیه نویسندگان تاجیکستان استاد نظام قاسم به راستی خیلی منصفانه تحلیل کرده، نقص و کمال هر نوع ادبی را در ظرف 5 اخیر با دلیل ها نشان داد. من با او در مجموع موافق هستم. از این سبب از شرح و بیان وضع ادبیات امروزی تاجیکی خودداری می کنم، ولی تاکید یک نکته را لازم می دانم که برار و دستاوردهای ادبیات را در این یا آن مرحله نه از روی مقدار اثرها و یا مؤلفان آنها کیها هستند، بلکه از روی نمونه های بهترین آن معین می نمایند و توجه به آن می کنند که آیا مؤلفانشان در بازتاب هنری واقعیت دور موفق شده اند یا خیر. باید گفت در آزمون فروغ صبح دانایی استاد ستارزاده در حیث حکمان آن بودند و اکثر داوطلبان در معرفی ادبیات معاصر از ادبیات شوروی تاجیک مثال ها می آوردند و سوال خبرنگار که آیا از این می توان چنین خلاصه برآورد که ادبیات دوران استقلال تاجیک اثرهای شایسته ندارد، استاد پاسخ دادند چنین حالت طبیعی است، زیرا اولا داوطلبان غالبا خوانندگان، دانشجویان و معلمان مکتب های میانه بودند و معلومات آنها بیشتر بر اساس برنامه های تعلیمی جاری و کتاب های درسی بوده، با اثرهای ادیبان دوران شوروی شناسایی زیادتری دارند. ثانیاً کتاب و مجموعه شاعران و نویسندگان شوروی تاجیکی در کتابخانه و مغازه های کتاب فروشی زیادتر می باشند. ثالثاً شمارگان نشری کتاب و مجموعه های ادیبان دوران استقلال دولتی از 1000 عدد بیش نیست. نهایت با نظرداشت آن که مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، اورنگزاد، ساربان، گلرخسار، گلنظر فرزانه و چند دیگر ادیبان دوران استقلال نیز به شمار می روند، نمیتوان قضاوت کرد که ادبیات دوران استقلال اثرهای شایسته ندارد. استاد ستارزاده از زمره نفرانی پیشتاز جنبش های استقلال خواه و تجدد خواه و بیداری های سالهای 80 عصر 20 بودند. در آن دوران یک نوع انکار ارزش های زمان شوروی نیز به مشاهده می رسید، مخصوصا در فکولتیت فیلولوژی تاجیک. استاد در خصوص ادبیات دوران شوروی از جمله می‌فرمایند: من در آن وقت و بعد هم مقابل انکار ارزش‌های ادبی و فرهنگی زمان شوروی بودم و هستم. سال 1991 در مقاله‌ام شعر تورسون‌زاده و اصالت شعر از نوشته پروفسور رحیم مسلمانیان روزگار دیگر دیگر است، باعث کج‌فهمی و کج‌بحثی بعضی از شاعران شده بود، ذکر نموده تاکید کرده بودم که هدف اصلی مقاله پروفسور محترم گزارش مسئله ضرورت تجدید نظر به ادبیات به اصطلاح شوروی تاجیک در زمینه شعر استاد تورسون‌زاده بود، نه انکاری آن و یا نهضتین آن. با درک ماهیت مسئله مذکور طوری که معلوم است، از ضرورت نو نظری به نقد و تحقیق ادبیات دوران شوروی، دانشمندان نیز مانند محمد جان شکوری بخارایی و خدای شریف ملاحظه رانده بودند. ادبیات زمان شوروی تاجیکی با آن هم محدودیت‌های غایبی و ایدئولوژیکی که در جامعه شوروی نسبت به ادبیات وجود داشت، دستاوردها و بازیافت‌هایی دارد که آن را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد، از قبیل اثرهای منصور و منظوم مثل مرگ سودخور و یادداشت‌های استاد عینی، حسن عرابکش و صدای آسیا مرزا تورسون‌زاده، قشلاق طلایی مرسید مشکر، صبح جوانی ما و فردوسی اولوزاده، من گناهگار می جلال اکرامی، تابستان پولاد تالیس، آدمان کهنه و در آن دنیای فضلی محمدیف، سروش استالینگراد و گهواری سینای مومن قناعت، شعرهای استادان عبید رجب، قطبی کرام، مستان شیرعلی، لایق شیرعلی، بازار صابر، کمال نصرالله، گل نظر، گل رخسار، اسکر حکیم، فرزانه و همچنین حکایه و پاویس و رمان‌های معلوم جمعه آدینه، اورنگزاد، محدین خواجه‌زاد، ساربان، ستار تورسون و عبدالحمید سمر. در خصوص وضع کنونی نقد ادبی تاجیک، استاد ستارزاده چنین پاسخ دادند: اکثر شما روزنامه‌نگاران تاجیک تحقیق درست و دقیق نکرده اید. اگر تحقیق می داشتید و از موضوع آگاهی کامل می داشتید، از جمله اگر به بعضی مقاله های کمینی کمترین از جمله نقد در پایه ادبیات قرار دارد، نقد شعر به شعر نیک گفتن است، نقد ادبی هملت و طرز تاجیکی، نقد ادبی وضع کنونی و دورنمای آن چشم می دواندید، هرگز این تصورات برغلط و کهنه را درباره فعال نبودن نقد تکرار نمی کردید. این عقیده و تصور غلط، برداشت غلط، یک اسطوره است که در محیط ادبی ما تاریخ بیش از 80-90 ساله دارد، اگرچه به نادرستی آن چندین سال پیش از این بعضی از صاحب نظران سخنهای بدلیل گفته بودند، باز هم گاه و ناگاه تکرار می شوند. درجه انکشاف نقد ادبی و ادبیات‌شناسی تاجیک در مرحله حاضر در همان پایه است که ادبیات آن در آن قرار دارد و این یک چیزی طبیعی و قانونی می باشد که نه تنها به ادبیات و نقد ادبی تاجیک، بلکه به همه ادبیات و نقد ادبی ملت‌های دیگر نیز خاص است. 37 سال پیش از این استاد محمد جان شکوری بخارایی و من در این زمینه بحثی داشتیم.